ازش بپرسن امروز چند بار شما در راه خدا پول دادید، سری میگه من یک بار، من دیشب مسجد مثلا 200 تومان مسجد کمک کردم. ولی همین آقا که بهش بگیم امروز شما چند بار تو خیابون فلان حرکت انجام دادید، میگه من کاری نکردم، من یادم نمیاد اصلا، در حالی که ممکنه 50 بار همون خطا رو ازش سر زده ولی یادش نمیاد. چرا؟ چون رفتار وقتی که تبدیل به عادت شد به آسانی انجام میشه. خب چیزی که هم تکرار میشه و هم به آسانی انجام میشه، این در نوع نظام گرایشی انسان بسیار تأثیر گذاره، بسیار تأثیر گذاره. الهی الهی
الهی الهی، هدایت فکر، عقیده، نیت، احساس و رفتار در سایه عشق الهی. همراهان گرامی، همطوری که بیان شد، برای نیل به عشق الهی باید عادتهای خوب رو ایجاد و تقویت و عادتهای بد رو نابود کرد. دکتر ساجدی در بخش پایانی سخنانشون این موضوع رو بیشتر تبیین می کنند.
عادات منفی رو که مانع عشق الهی میشه از بین ببریم. یکی از این عادات نگاه به نامحرمه. خب وقتی کسی نگاه میکنه به نامحرم، دلش متوجه نامحرم میشه دیگه. دل که متوجه نامحرم شد دیگه نمیتونه به فکر خدا باشه. عادات منفی سبب میشه که انسان شخصیتش به سمت اون عادت حرکت کنه. در طبقه بندی شخصیت گفته میشه که ما ابتدای تصوری داریم نسبت به یک رفتاری، بعد میل ما به اون رفتار از ما صادر میشه، میل ما تشدید میشه، رفتار از ما سر میزنه، پس شد تصور و ایجاد میل، بعد رفتار، این رفتار تبدیل به عادت میشه، میشه رفتار تثبیت شده، بعد از مجموعه رفتارهای تثبیت شده به تدریج شخصیت انسان شکل میگیره. یکی از عاداتی که مانع کسب عشق الهی میشه اینه که جوانهایی هستن که خیلی اهل استراحت و تفریح و خوشگذرانی هستن. استراحت مناسبه، خوب، انسان نیازمنده به استراحته، ولی برخی از جوانها هستن که دوست دارن تا اونجایی که میتوانن خوشگذرانی کنن. عادت به خوشگذرانی زیاد، تفریح فراوان هم از اون اموریه که مانع کسب عشق الهی میشه، یعنی تعلقات دنیوی رو در انسان تقویت میکنه. و یا عادت به خوندن سریع نماز، عادت کرده نمازشو تون میخونه، یا عادت کرده نمازشو غیر اول وقت میخونه. اینا عادات منفی هستن. در برابرش هم یه سری عادات مثبتی هستن که همون گونه که این عادات انسان را به تدریج دل را از خدا دور میکنه، یه سری عاداتی هم هستن که در این حال که عادت هستن و زیاد تکرار میشن و ساده هم از انسان سر میزنه، اما به عکس انسان را به سمت عشق الهی حرکت میدهن. این دیگه هر کسی باید پرونده‌ای برای خودش باز بکنه، بشینه مطالعه کنه و البته خوشا به حال اون کسانی که بتوانن استخراج کنن اگر عادت منفی هست و روزانه بنویسن که من این عادت منفی رو دارم و هر روز برای از بین بردن این عادت منفی و جایگزین کردنش برنامه عملی ویژه برای خودشون قرار بدن. خدا ان شاء الله همه ما رو در کسب عادات مثبت و از بین بردن عادات منفی یاری کند ان شاء الله. الله الله سبحان الله حمد لله ولا.
تبیین آثار و ارائه راهکارهای نیل به عشق الهی در برنامه عشق الهی، رادیو معارف. عزیزان، امیدواریم از این برنامه بهره کافی برده باشید. عشق الهی پایانی ندارد، اما این برنامه عشق الهی به پایان خودش نزدیک میشه. تا برنامه بعد، شما رو به دادار متعال می سپاریم. بدرود.
منم که شهره شهرم بهش ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن، منم که شهره شهرم بهش ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدم. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم، وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم، یه در طریقت ما کافریست رنجیدن، که در طریقت ما کافریست رنجیدن.
دانشکده صدا و سیما قم با مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای سال تحصیلی 1404 از میان خواهران و برادران سطح دوی حوزه علمیه و فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی مؤسسات آموزش عالی حوزوی از طریق آزمون اختصاصی در 4 رشته علوم ارتباطات اجتماعی، دین و رسانه، تولید سیما و ادبیات نمایشی در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می‌پذیرد. مهلت ثبت نام تا 5 اردیبهشت 1404. داوطلبان شرکت در آزمون می توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به نشانی www.qom.irbu.ac.ir مراجعه نمایند. تلفن تماس 025-32-92-11-90. دانشکده صدا و سیما قم.
ملکا
روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم.
انسان چجوری میتونه خودشو بهتر بشناسه؟
پاسبان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
لطفا از استاد محمدی بپرسید که اصلا چرا خدا ما رو خلق کرده.
از کجا آمدم، آمدنم بر چه بود، به کجا میروم آخر، ننمایی وطنم،
به کجا میروم ننمایی وطنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. عرض سلام و ادب و احترام حضور شما شنوندگان عزیز و همراهان گرامی. سال جدید رو خدمت همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم. انشاءالله که سالی پرخیر و برکت و همراه با سعادت داشته باشید. نماز و روزه های شما هم قبول درگاه الهی باشه. با برنامه پرسمان اعتقادی از شبکه رادیویی معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. همچون برنامه‌های گذشته توفیق داریم در محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی شارودی باشیم. جناب استاد سلام علیکم، سال جدید رو خدمت حضرت عالی تبریک عرض می‌کنم. انشاءالله که سال پرخیر و برکتی برای حضرت عالی و خانواده محترم باشه، نماز روزاتون قبول باشه. خیلی خوش اومدین.
سلام علیکم و رحمت الله. خیلی ممنون بر شما همینطور و خانواده محترم و همه دوستان عزیز شنونده و همه مؤمنین و مؤمنات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی. خوب در ایام بهار و نوروز و ایام تحول هستیم و بهار در واقع حیات بخش عالم هست. پیامبر فرمودن اذا رأیتم الربیع فاکثروا ذکرا النشور. وقتی بهار رو دیدید زیاد به یاد نشور باشید، که اونجا هم یک بهاری است که انسان ها زنده میشن. و برخی از مراسمی که ما داریم خیلی خوبه، از جمله مراسم عید نوروز عده از ایرانی ها خدمت امیرالمومنین رسیدن و برای حضرت فالوده بردن. ظاهرا فالوده اون زمان ها هم بوده. خب خوشمزه بود. حضرت فرمود مناسبت این فالوده چیه؟ گفتن که علیام نیروز، امروز نوروز ما. فرمود اجعلو کل یومنا نیروز، اگر نوروز معنیش کامی شیرین بشه هر روزمون نوروز باد، هر روزمون نوروز کنیم. بله این مراسم اینگونه ای رو اسلام امضا میکنه. اما برخی از خرافه ها رو، برخی از اون کارهایی که در روز 13 هم انجام میشه اینا رو اسلام تایید نمیکنه. ولی اون مراسمی که دل شاد بشه، کامی شیرین بشه، بزرگی به کوچیکی هدیه بده، اینها رو اسلام امضا میکنه. اما اینکه بخواد رعیت برن یک سال زحمت بکشن که روز نوروز بخوان یه هدیه برای سلطان تهیه بکنن، اینو اسلام قبول نداره. ولی زمان امام کاظم فرمود من توی اخبار جدم هرچی گشتم چنین چیزی ندیدم و اسلام این راه رو محو کرده. حیات که من میخوام دوباره اونچه که اسلام محو کرده رو زنده بکنم. پس نوروز دو چهره داره. یه چهره 100% مورد قبول اسلام هست، این که انسان در اون روز جشن و شادی داشته باشه، که عبادت کنه، این که سری رحم انجام بده، این که نظافت و پاکی رو بخواد. خب اینا اسلام 100% قبول داره. امسال بهار در بهار شده، بهار قرآن با بهار طبیعت اینها با هم تلاقی شدن. پیامبر فرمودن لکل شیء ربیعٌ و ربیع القرآن شهر رمضان، هر چیزی بهاری داره، طبیعتی بهار داره که نوروز باشه، قرآن هم بهاری داره که ماه مبارک رمضان باشه. در نتیجه بهار هم در بهار شده. آرزوی قبولی طاعات و عبادات و همین عباداتی که الان انجام میدن، الان کسانی که در حال شنیدن این برنامه هستن و من و شما هم که داریم صحبت میکنیم، همه ما در راه خدا هستیم، فی سبیل الله هستیم. چون کسی که دنبال علم باشه، پیغمبر فرمودن که هر کس دنبال کسب علم باشه، دنبال علم باشه، او در راه خداست تا زمانی که برگرده، این تا زمانی که دیگه اون حالت تمام بشه. فرمود من طلب العلم فهو فی سبیل الله حتی یرجع، هر کس که دنبال علم باشه این داره جهاد میکنه، جهاد فی سبیل الله و عبادت برای خدا میکنه تا زمانی که برگرد. ان شاء الله خداوند همه اینها را قبول کنه و ان شاء الله که با معارف نورانی و زیبای اسلام ما بیشتر آشنا باشیم.
ان شاء الله. خیلی ممنون و متشکر از اینکه قبول زحمت کردید، امروز هم وقت شریفتون رو در اختیار این برنامه و شنوندگان عزیز برنامه پرسمان اعتقادی قرار دادید. همین ابتدا برنامه رو معطل می‌کنیم به عطر صلوات بر حضرت محمد مصطفی و آل بیت پاک و برگزیده ایشون.
اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. 329-551 و 329-552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره پیامک 30553 راه‌های ارتباطی این برنامه با شما عزیزان هست. شما گرامیان میتونید سوال‌های اعتقادی خودتون رو از همین طریق از برنامه بپرسید. همونطور که شما عزیزان مستحضر هستید، در مباحث گذشته جناب استاد محمدی در مورد وجوه اعجاز قرآن به چند مورد اشاره کردن، از جمله این که وجوه اعجاز ادبی قرآن، اعجاز معارفی و محتوایی، اعجاز از نظر تاریخی و بیان مطالب و اخبار غیبی که در قرآن وجود داره و عدم اختلاف در قرآن. استاد آیا در رابطه با وجوه اعجاز قرآن بحث تکمیلی مونده یا بحث دیگه ای رو میخواید شروع بفرمایید؟
بحث دیگر هم راجع به قرآن انشاءالله خواهیم داشت.
در خدمت حضرت علی هستیم، بفرمایید.
یکی از مباحث اینه که چرا معجزه پیامبر اسلام برخلاف سایر معجزات از جنس سخنه، از جنس کلامه. چند نکته رو میخوام تکرار کنم که هم تو قبلا هم اشاره کردیم. نوع معجزات پیامبران با اون چی که بین مردم به عنوان کارهای مهم و خارق العاده و مورد توجه محسوب میشد سنخیت داشت. مثلا در زمان موسی مسئله سحر و جادو مورد توجه مردم بود به شدت. در چنین شرایطی موضوع حضرت موسی هم شبیه همون کارها بود، با این تفاوت که غیر قابل رقابت بود و مغلوب واقع نمیشد و همه میدیدن که این جنس چیز دیگه هست. شبیه کار ساحران هست، اما ماهیتش ماهیت دیگری است. در زمان از عیسی علم طب تا حدی پیشرفت کرده بود و مورد توجه مردم بود. به همین دلیل معجزات از عیسی از همون سنخ درمان بود، با این تفاوت که غیر قابل مقابله بود، غیر قابل مبارزه بود. مثلا زنده کردن مرده، خب نمیتونن کارو بکنن، یا شفای بیماران لاعلاج. در زمان ظهور اسلام و در اون جامعه عربی که اسلام ظهور کرد، فن شعر و سخنوری شدیدا مورد توجه بود. همایش‌هایی می‌داشتن، همایش سالانه، و اشعار نغزی می‌سرودند. فصاحت و بلاغت در جامعه کاملا رواج داشت و سخنشناسانی هم وجود داشتند که به ریزکاری‌های سخن و شیوه‌های اون کاملا آگاه بودند. در این شرایط قرآن از جنس سخن هست و از این جنس نازل میشه و هیچ بشری هم یارای مقابله با این سخن رو نداره. این یک مطلب که خب قرآن تناسب داشت با اون وضعی که در شرایط خودش حاکم بود. مطلب دوم که مهم اینه که برخلاف سایر شرایط آسمانی که موقت بودن و یه زمان خاصی داشتن، مثلا فرض کنید شریعت حضرت عیسی 500 سال نوبتش بود، دیگه بعد دیگه منسوخ میشد. شریعت اسلام جاودانه‌ایه. طبعا مکتب اسلام و نظام الهی که جاودانه هست، باید معجزه هم جاودانه باشد و اون هم همیشه قابل ارائه باشه و هر کس که خواست بتونه بیاد تو میدان، خواست بین مثلا آیین ایمان بیاره، بتونه بررسی بکنه با اطمینان و دلیل و معجزه که در دستش هست موجود هست، بتونه اون رو بپذیره. خب اون ید بیضایی موسی یا دم عیسوی حضرت عیسی، اینها این هدف رو تأمین نمی کنه، چون پیامبر که دیگه نیست که بخواد معجزه داشته باشه. البته بعدا عرض خواهیم کرد پیامبر هم معجزات غیر قرآن خیلی زیاد داشت، شاید ما فشتش انشالله بعد از اون معجزات عرض خواهیم کرد، ولی این معجزه باید همیشه باشه تا در هر عصر و در هر نسلی هر کس خواست بین آیین ایمان بیاره، سند داشته باشه، چیز در اختیارش باشه. و قرآن به مطلب اشاره کرده که این پیام راستین و موزون پروردگارت کامل شد، هیچ کس بر تغییر دادنش توانایی نخواهد داشت، سوره انعام آیه 115. به این دلیل قرآن از جنس سخن بود و باقی است. نکته دیگه که باید عرض بکنم اینه که قرآن همواره شاداب و تازه و به روزه. این از اون ویژگی‌های قرآن اینجوری نیست که بین مال 1400 سال پیش بوده، امروز دیگه اون شادابی رو نداره، اون به روز بودن نداره. هر وقت انسان قرآن میخونه، ما تو مسجد خودمون تفسیر داریم، خیلی از وقتا برخی از آیات که میخونیم میبینیم گویی که این آیه همین امروز نازل شده، برای همین موضوعی که الان ما باش درگیریم، برای همین موضوع نازل شده، که حالا قرآن مال 1400 سال پیش نازل شده. ولی این تازگی قرآن که منبع اصلی مکتب اسلام هست، در هر عصری و در هر نقطه، در هر نسلی عرض کنم که میتونه ساختمان یک جامعه کامل و آزاد رو برپا کنه و بنا کنه و در پرتوش میشه همه استعدادهای نهفته انسان ها شکوفا بشن و راههایی که به جامعه‌ای که جامعه ایدئال باشه میتونه منتهی بشه، میتونه به حکومت خدا منتهی بشه که راه رو به سوی انسان باز میکنه، هر جا میخواد بره بره. امروز علی اسلام فرمودن قرآن همانند ریسمان محکم الهی و وسیله مطمئن او و راه برجسته الهی است که به بهش ختم میشه و نجات بخش از آتشه، هیچگاه گذشت زمان رو کهنه نمیکنه و به شکل سخن کم ارزشی که بر زبانها جاری میشه نخواهد بود، چون قرآن برای زمانی دون زمانی قرار داده نشده، نازل نشده، بلکه راهنمای برهان با حجت برای هر انسانی در هر اصل و نسلی قرار داده شده. باطل به قرآن راه نداره و نه اکنون و نه در آینده، باطلی درش راه نخواهد یافت و قرآن تنزیلی است از سوی خدای حکیم و پسندیده. این حدیث جلد 52 بهار صفحه 14 از اونجا نقل شد. در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد انشالله.
بسیار ممنون و متشکر. شنوندگان عزیز، با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف با شما همراه هستیم. شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 در اختیار شما عزیزان هست تا سوالای اعتقادی خودتون رو از برنامه بپرسید.
قرآن چراغ منزل است، آرامش هر محفل است. قرآن چراغ منزل است، آرامش هر محفل است. گیز شمع شب سال دل است، نبض امید و زندگی است، شمع شب سال دل است.
از رادیو معارف با برنامه پرسمان اعتقادی در معذر شما عزیزان هستیم. سوال تلفنی یکی از شنوندگان آماده پخش هست، به اتفاق شما عزیزان میشنویم.
می‌خواستم از آقای محمدی کارشناسان سوال کنم، چون قبلا گفته بودن که وقتی زمین از هم پاشیده میشه و یک زمین سطحی بزرگی برگزار میشه، از اون جا تا به قیامت 400 سال طول میکشه که این زمین مسطح بشه. آیا ما در این 400 سال همون تو عالم برزخ خواهیم بود؟ یکی میخوام بگم آیا بین جهنم و بهش که قرار شد مثلا همه انسان ها زنده بشن تو همین زمین که خدا وعده داده، آیا بهش جهنم جای دیگه هست یا نه همینجاست، یا نه تو این زمین محاکمه میشن و به جهنم و بهش اعزام میشن؟
ممنون از شما شنونده عزیز و بزرگوار که سوال خودتون رو از برنامه پرسیدید. جناب استاد در خدمت حضرت علی هستیم، بفرمایید.
بله، اون چی ما گفتیم که بین دو سور، سور اماته و سور احیا، شیپور مرگ و شیپور حیات، که در اون نفخه اول همه عالم میمیرن، همه مخلوقات میمیرن و نفخه دوم همه زنده میشن. گفتیم بین این دو نفخه تو از نقل ها داریم که 400 سال فاصله. تو این فاصله نظام عوض میشه، زمین به زمین دیگه تبدیل میشه، آسمان به آسمان دیگه تبدیل میشه، اون زمین دیگه شعور داره، اون و اشرقت الارض به نور ربها، اون آسمان غیر از این آسمان هست، تبدیل به آسمان دیگری شده، یا تبدل الارض غیر الارض و سماوات و برزو لله الواحد القهار. اون وقت بر اون زمین اون محکمه برگزار میشه و بعد از اینکه به حساب ها رسیدگی شد، جهنمی مشخص میشه، بهشتی مشخص میشه و هر کدام به اون محلی که باید برن میرن، میبرنشون در واقع.
این زمین جدید از جنس ماده هست؟
بله،
از همین جنس ماده،
از همین جنس ماده، زمین ماده، تب زمینی که تبدیل شده. اما اینکه بهشت و جهنم کجاست؟ خب تو از نقل ها داره که جهنم مثلا تو زمینه، زیر زمینه، بهشت تو آسمانه. ولی تصور ما اینه که اصولا اون عالم عالم دیگریست و الان هم بهشت و جهنم موجودن. پیامبر هم در شب معراج هم وارد بهش شدن، از میوه های بهشتی تناول کردن، هم جهنم رو دیدن، اهل جهنم رو دیدن که داشتن عذاب می شدن. و اینا باید باشه الان که پیامبر دیده باشه، اگر نبود که پیامبر نمی دید. بنابراین باید بگیم که اون عالم، عالمی است محیط بر این عالم. کسی از این عالم که این عالم ماده و از این عالم ناسوت، از این دنیا بره خارج بشه، اون وقت آخرت رو می بینه. تو آخرت می بینه بهشتی هست و جهنمی هست و اونجا دیگه زمان معنا نداره، مکان هم به این معنایی که حالا در زمین ما داریم معنا نداره. وقتی که انسان از زمان فراتر رفت، از مکان فراتر رفت، وقت میبینه که اول و آخر عالم همه یکیست، یک جا و یک زمان. مثل این که ما یه وقت توی یک خالی خانه نشستیم، یه قطار که در مقابل ما هست، یه واگن رو میبینیم و از ما بپرسن میگیم که واگنی میبینم که رنگش سبزه، قبلش رو نمیبینیم، بعدش رو نمیبینیم، فقط از اون تاریخونو یکی میبینیم. اما از این تاریخونی بیایم بیرون، کل قطار رو میبینیم، اول قطار این است، آخرش این است، همه جزئیاتش دیده میشه. کسی هم که از این تاریخونی دنیا بره بیرون، یه اول عالم آخر عالم همه رو یک جا میبینه، اون وقت متوجه میشه که بهشت و جهنم هم وجود دارن و هم محدود به این مکان دنیا نیست، تو این زمینه که ما درش زندگی میکنیم، یا مثلا کرات آسمانی بیم، مثلا فرض کن بهشت رو کره مریخ، نه به این شکل نیست. بر حسب این نظری که من عرض کردم، وقت مشخص میشه که هم بهشت و جهنم موجودن الان، همین که فراتر از این عالم وجود دارن. چنان که بهشت برزخی الان هست، کسانی که از دنیا میرن مؤمنین میرن تو بهشت برزخی همین الان، ولی این بهشت برزخی کجاست؟ فراتر از این عالمه، یعنی از این عالم که انسان عبور کرد، اون وقت عالم برزخ رو میبینه. تو عالم برزخ میبینه بهشت هست، جهنم هست، عده تو بهشتن، عده تو جهنمن، بعدش هم قیامت هم همینطور، باز از کل این نظام فراتر میره.
بله، بسیار ممنون و متشکر. امیدواریم این شنونده عزیز پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. از طریق سامانه پیامکی 30553 عزیز شنونده این سوال رو از برنامه پرسیدن که چرا حضرت سلیمان اول خودش رو معرفی کرد بعد گفت بسم الله الرحمن الرحیم. ظاهرا اشاره به آیه 30 سوره نمل دارن که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. بفرمایید جناب استاد.
وقتی کسی میخواد نامه بنویسه علام رسمی هر جا که هست یک از یک به میمیسن دیگه، از فلانی به فلانی، من الا، درسته؟
بله.
من سلیمان الا اون ملکه سبع، این مرسومه، این متن نامه نیست. وقت تو متن نامه هست که بسم الله شروع میشه، چون هر نامه که ببین همینجوره. اگه بخواد بسم الله کی میگه قبل از اینکه بخواد اون تیتر رو بنویسه که نمیگه، که میگه از مثلا فلان اداره.
معمولا سربرگ نامه بسم الله داره قبل از از.
نه اوناش نه، اون چاپی نه، اینه که داره مینویسه، که داره مینویسه، مینویسه از فلانی به فلانی، بعد بسم الله الرحمن الرحیم از خون الله تعالی علیه و اتونی مسلمین. این متن نامه بسم الله باید تو متن نامه باشه، اونجایی که نامه نوشته میشه باید بسم الله باشه،
شروع کار باید با بسم الله باشه،
بعد نامه که متن نامه
متن با بسم الله، متن محتوا با بسم الله شروع شده.
از به که دیگه بسم الله نمیخواد، اون محتوا باید بسم الله داشته باشه که داره. بنابراین این که من سلیمان که همون
من
اله هست، بله. اون لازم نیست بسم الله، از اون جایی لازمه که میخواد پیام رو برسونه، از اون جایی میخواد بگه که الله تعالی علیه و اتونی مسلمین، و به همین دلیل دقیقا همینطور باید باشه، چون الان رسم همه دنیا همینه.
بله. بسیار ممنون و متشکرم. شنونده برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف هستید، با ما همراه باشید.
پاسخهای کوتاه.
چرا وقتی فردی میمیره میگن دیدار به قیامت، اگر احتمال این که اموات پس از مرگ هم دیگر رو ملاقات نکنن وجود نداره؟ پس چرا این جمله رو بیان کردن؟ مگه اونها هم دیگر رو ملاقات نمی کنن؟
که میگن دیدار به قیامت، حالا اگر قبول کنیم که این حرف عوامانه هست، منظورشون قیامت صغراست نه قیامت کبرا. چرا در برزخ هم دیگر رو میبینن، زیارت میکنن؟ امام صادق علیه السلام فرمودن ارواح المؤمنین فی حجرات فی الجنه یاکلون من طعامها و یشربون من شرابها و یتزاورون فیها و یقولون ربنا اقم لنا الساعه لتنجز لنا ما وعدتنا. فرمود که مؤمنین در بهشت برزخی، قصدهای بهشت برزخی زندگی میکنن، از غذاهای بهشت برزخی میخورن، از نوشیدنش مینوشن، به زیارت هم میرن، به دیدوازید هم میرن. داشت نمینه که خدای قیامت برپا کن که ما از این نشعه که این بهشت برزخی باشه به اون بهشت خلد منتقل بشیم. پس در برزخ دیدوازید هست، ملاقات هست، و اگر هم بگیم حالا منظور از این که دیدار به قیامت، منظور همه قیامت صغراست که مرگ باشه و بعد از مرگ باشه، نه قیامت کبرا.
سوال داشتم اینکه تو عالم برزخ واسه این حساب کتاب هست؟ یعنی میپرسن که نفر اهل بهشت برزخی میشه یا اهل جهنم برزخ یا نه؟ چیز کلیه، نفر مثلا اگر مؤمن بوده بالاخره روی حساب کتابی باید نفر بره تو بهشت برزخی یا جهنم برزخی؟
بله، در قبر پرسش هست، سؤال قبر که از اعتقادات ماست، از دو چیز هم میپرسن، یک عقاید، عقاید به طور کامل میپرسن، دیگه هم پروندش بسته میشه، از همونجا مشخص میشه که این شخص مؤمن بود یا کافر. برخی از اعمال رو هم میپرسن، مثل نماز و زکات و حج و روزه و ولایت و این چیزها رو میپرسن که عمرت رو کجا مصرف کردی، اجمالا درآمدت از کجا بود، چطور مصرف میکردی، اینا رو اجمالا تو قبر میپرسن. خب اگه طرف مؤمن باشه جاش تو بهشته، کافر باشه جاش تو جهنمه، مستضعف باشه برزخ شبیه خواب سفری میشه.
چرا هرچی بیشتر در راه خدا کار خیر میکنیم دوچار زحمت بیشتری میشیم، به طوری که خدایی نکرده حتی از کار خیر پشیمون میشیم؟
این که بگیم که هرچی در راه خدا بیشتر کار میکنم از کنم که زحمت بیشتر میشه، این درست نیست، چون گاهی شیطان میاد اینها رو به هم متصل میکنه، میگه هرچی که شما برای خدا بیشتر کار کنی مشکل بیشتر میشه، این درست نیست. مطلب بعد این که گاهی ممکنه خدا میخواد که انسان رشد کنه، برای رشدش حتما باید کار کنه، حتما باید زحمت بکشه تا با سرعت بره بالا. خدا وقتی که بنده دوست داره براش مشکلات ایجاد میکنه که اون مشکلات باعث آبدیده شدنش بشه، باعث ثواب بشه براش، باعث رشدش بشه. یاران حق همیشه بلیت کشیدن، هم بیشتر عنایت و هم بیشتر عنا، ناز پرورده تنعم نبرد راه به عشق، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. بله گاهی بلا ممکنه نتیجهش این باشه.
پرسمان.
پرسمان، مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
بخش پاسخ‌های کوتاه رو به اتفاق شما عزیزان شنیدیم. با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف